رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم در بر میگیره. و اگر به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با موضوع برنامه رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک راز بزرگ دارم و با هیچ کس نمیتونم صحبت کنم. فقط با خواهرم که در نیویورک هستش که الان من ایشونو دارم ملاقات کردم. به من گفتم با شما تماس بگیرم.
شما اگر سب کنید، اگر یه رازه اون وقت تو خط رادیو که این رازی دیگه نمیشه.
خب نه، شما منو نمیشناسین.
من نمیشناسم، ولی یک تو خط رادیو برام یه دی ممکنه بشناسن. یعنی میخوام هشدار بهتون بدم، اگر چیزیست که دوست ندارید بقیه ازش خبر داشته باشن، این انتخاب درست نیست. میل شماست.
ما انگلیس زندگی میکنیم. من 50 سالم هستش، شوهرم 55 سالشه، دو فرزند داریم، دخترم 18 سال و پسرم 20 سال.
بله.
الان حدود یک ساله که شوهرم که انگلیسی هستش رفتند به استرالیا زندگی کنن به خاطر کاری که براشون پیش اومده که خیلی موفق هستن کارشون، ولی متاسفانه مسئله‌ای که هستش این که یه مدتی بود که من حس می‌کردم لباس‌های زیر من گم میشه و من نمی‌دونستم چرا، ولی الان متوجه هستم که شوهر من دوست داره که زن باشه، الان لباس‌های زنونه مرتب می‌پوشه، البته نه سر کار چون کارش خیلی ساینتیست هستش، ولی مرتب لباس زنانه می پوشه و با دوستای مردش مرتب در تماس هستش و با اونها هستش.
نه یا فکر نه، ببینید برخی از اوقات فقط لباس رو می پوشن و معنای خاصی نداره، بعضی اوقات نه، ماجرا یه مقدار متفاوت است و ممکنه گرایش های دو جنسی، بایسکشوال یا هموسکشوال وجود داشته باشه، ولی خود برداشتن لباس های زیر شما و پوشیدنش به خودی خودش مسئله بایسکشوال و هموسکشوال قطعی و نهایی نمی کنه. حالا اگر اطلاعات دیگری شما درباره رابطه ایشون با مردها دارید، خب قصه دیگریست.
بله، ما هنوز با هم دیگه در تماس هستیم، البته من میخوام جدا بشم، ولی ایشون به من میگن که منو هنوز دوست دارن و یه روزی برمیگردن به من و میخوان که دوباره مرد بشن، ولی به من میگن که چه خبر هستش.
نه، چی به شما میگن؟ در حدی که مایل هستید به شما درباره حالات خودشون چی میگن عزیز؟
میگن که خیلی دوست دارن که زنونه باشن، احساسات زنانگیشون رو میخوان امتحان بکنن تا اونجایی که میتونن، با مرده خیلی زیادی بیرون میرن، سکس دارن به حالت خیلی خیلی بد، که ممکنه مثلا در یک هفته با 5 تا مرد مختلف باشن و هرچی بیشتر تمایل پیدا میکنن به این کار. من باهاشون صحبت کردم که دکتر رو ببینن ولی میگن که این یه چیزیه که میخواد امتحان بکنه تا اونجایی که بتونه دلش میخواد که شاید این موقعی برگرده دوباره مرد باشه و با من زندگی
کنه. نه این ماجرا ماجرای اونقدر دل بخواهی نیست عزیز. اگر ایشون یه چنین تمایلاتی با این شدتی که شما میفرمایید دارن، دو تا احتمال بیشتر نیست، یا واقعا بایسکچوال یا هموسکچوالن و یا نوعی بیماری روانی و جنسی دارن که با این میتونه که این متفاوت باشه. اما اینکه ایشون یه روزی بعد از تجربیاتی که فرمودن یه مرتبه تصمیم بگیرن دوباره مرد بشن، این درست مثل آقاییست که تصمیم بگیره حامله بشه. این انتخاب رو طبیعت بیش از این در اشتخالت داره تا به نظر ما باشه. اینکه ما بخوایم به عنوان یه زن یا مرد رفتار خاصی رو داشته باشیم که از آن جنس مخالفه، ممکنه یه زنی بخواد مثل مرد رفتار کنه، یه مردی مثل زن، یا رابطه جنسی رو اینگونه داشته باشه. ولی اینکه در این حد که ایشون بعد از یه مدتی بخوان دوباره مرد بشن و بنابراین شما به انتظار روز مردی و مردانگی ایشون بمونید، اگر این موضوع هست اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت و حقیقت.
منم همینطور فکر میکنم. ولی آقای دکتر من میخواستم شما به من راهنمایی کنید که من ایشونو خیلی دوست دارم و تمام زندگیم و الان بیشتر از 5 سالی که با هم زندگی کردیم هر دو خیلی همدیگر رو دوست داریم و الان پسرم هر دو بچه ها میدونم. دخترم مسئله زیادی نداره با پدر ولی پسرم خیلی ناراحته و منم خیلی سخته برام که اصلا بهشون فکر نکنم. هر شب با من صحبت میکنن.
نه من نفهمم پسرتون ناراحت هست از چی؟
از اینکه پدر اینطور هست.
ها پدر اینطور هست، نه از اینکه به هر حال بین شما اشکالاتی هست. دخترتون اهمیتی به این موضوع نمیده؟
نه خیلی. دخترم پدرش خیلی دوست داره، با هم خیلی نزدیک هستن و یک بارم رفته سیدنی هم دیگر اونجا دیدن.
به هر حال من البته نمیدونم. ببینید موضوع اینقدر فردی و شخصی از یه طرف، بعدم برمیگرده به ویژگی‌های روانی شما و ایشون، ارتباطاتی که با هم داشتید و دارید یا خواهید داشت که حکم کلی روش نمیشه داد. ولی این شمایید که باید به این موضوع اینگونه اینجوری که خودتون گفتید نگاه کنید. یه مردی که درگیر این همه تنوع پرستی جنسی شده، چون اگر با زنها هم بود همینقدر مسئله بود که حالا با مرد هاست، تنوع پرستی جنسی شده که به گفته شما در هفته این همه روابط جنسی داره و بعد شما این رو نادیده بگیرید و فکر کنید عادیه. این البته انتظار ایشون و یا میل شماست برای که این گونه به موضوع نگاه کنید و میدونید این موضوع با خودش مقدار خطرات و گرفتاری های مثلا از این نوع انواع روابط، اونم با یه همچین وسعت و شدتی، خطر مقدار گرفتاری ها و بیماری ها رو هم داره. حالا اون به کنار. ولی من هنوز نمیدونم این دو نفر، شما دو نفری که صحبتی راجع به دوست داشتن هم میکنید، واقعا مقصودتون چیه؟ یعنی شما چه چیزه ایشون رو دوست دارید؟
خب اول اینکه پدر فرزندانم هستش.
آخه این که دلیل نمیشه که آدم کسی رو دوست داشت باشه چون پدر یا مادر فرزندان منه. پس این همه آدمی که جدا میشن پدر و مادری نفی میکنن، این که دلیل نشه سکا.
ولی همیشه خیلی زندگی خوبی داشتیم و عاشقانه من دوستش داشتم.
من داره باره خوبی ایشون صحبت میکنم. شما ایشون رو دوست داشتید و میفهمم. ایشون این که الان میتونه شما رو ول کنه بره با 5 تا 10 تا 50 تا مرد دیگه باشه، چجوری شما رو دوست داره؟ من نمیفهمم شما چه تعریفی از دوست داشتن دارید و یا شما چه چیز ایشون رو دوست دارید. این اخلاق و رفتار یک کسی که همچین نگاهی به زندگی داشته باشه، اگر هم جنسگراست یه مسئله است، اگر بیمار است قصه دیگری است، ولی در ارتباط بین زن و مرد نه که بگم غیر عادی است، من میخوام شما توصیف کنید برای من چه چیز ایشون رو دوست داری.
ما روابط جنسی خیلی خوبی با هم داشتیم، غیر از اینکه اخلاقمون با هم خیلی خوب بود، خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم. ولی
فکر میکنید الان ایشون تمایلی به داشتن رابطه جنسی با شما دارن؟
خودشون میگن که بله، ولی من مطمئن نیستم، چون اینطور که الان ایشون زندگیشون رو پیش گرفتن فکر نمی کنم دیگه من بتونم ایشون رو راضی کنم.
حالا اگر بگم واقعا پرسش یا مسئلتون چه هست به من چه می فرمایی؟
مسئله اصلی من که چطور اینو بذارم کنار.
چی بذارید کنار؟
این بشه رو، این مرد رو بذارم کنار از زندگی خودم و بچه ها.
چرا همچه هست؟ شما اگر نمی خواید یا نمی تونید، برای چی می خواید این کار رو بکنید؟ چه دلیلی داره من یه کاری رو نمیخوام و یا نمیتونم؟ چون میگید سخته، برای چی این کار انجام میدم؟ کاری که نمیخواید نمیتونید، برای چی انجام میدید؟ خب ایشون هم که رفته اونجا دنبال کارش، علاوه به یک اعتبار ایشون و شما هم دیگر کنار گذاشتید. این مسئله نیست که من بذارمش کنار، شما کنار هم دیگر رو گذاشتید، ایشون شما رو گذاشته رفته. نمیدونم کنار گذاشتن چه معنی داره. بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما هم یه فکری بکنید، با هم صحبتمون رو ادامه بدید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
های دکتر
جان،
خواهش میکنم به من بفرمایید، با دانشی که شما دارین، آیا این مرض از چی ممکنه پیش آید و اینکه آیا برگشتی برای ایشون وجود داره؟
نه ببینید، من اولا ممکنه به عنوان بیماری نبینمش اگر ایشون بایسکچوال یا هموسکچوالن. بایسکچوال بودن، دو جنسی بودن، یا هموسکچوال هم جنسگرا بودن بیماری نیست. یعنی یه نوع انسانیست که به این دنیا میاد و ایشون با توجه به این که میگید با هم رابطه جنسی خوبی داشتیم و ادامه داشته، بنابراین بایسکچوال هستن. این چیزیست که آدم ها به مقدار زیادی به یک اعتبار باش متولد میشه. و بعد داستان این که ایشون بهبود پیدا کنن بنابراین معنا نداره، برگشتنم معمولا نداره. یعنی اگر کسی مثلا با این شدتی که شما میفرمایید، اولا من فکر میکنم احتمالا ایشون این روابط رو داشتن، شما خبر نداشتید. شما چی فکر میکنید درباره مدت 25 سالی که با شما زندگی میکردن در انگلستان؟
آقای دکتر، با من که من نمیدونم با کسای دیگه با یا مرد بوده یا نه، ولی میدونم با یه خانم یه مدت رابطه داشتن و با من هم که بودن یه مدت، یعنی گاهی من حس میکردم که میخوان که مثل یه زن باشن و من کنترل داشته باشم، که برای من بازم اون اوکی بود، ولی دیگه تا این حد فکر نمی کردم.
نه من راجع به فکر نمی کردم کنم. سوال من جواب دیتون مهمه. شما فکر بایین در گذشته ایشون با مردان دیگری هم بودن یا نه؟
شاید.
خب ببینید، خب پس ببینید داستان رابطه شما که اینقدر از دوستی هم دیگه، خب ایشون یه موضوع به این مهمی را از شما پنهان می کردن و به شما راجبش دروغ می گفتن. ببینید من فکر میکنم که شما به دلایلی که به ویژگی‌های روانیتون مرتبطه، خودتون رو با این رابطه خوشنود و راضی یا نگه می‌داشتید یا دلتون می‌خواست اینجوری به موضوع نگاه کنید. به دلایلی به من بگید شما کجا با هم آشنا شدید؟ انگلستان با هم آشنا شدید، درسته؟
بله.
شما اونجا چی می‌خوندید، چه می‌کردید؟
من آرتیست هستم، مجسمه می‌سازم.
و ایشون تو چه کاریان؟
ایشون تو کارهای ساینس خیلی بالا، که الان در استرالیا به توی اتم و چیزای شبیه این دارن به استرالیا کار میکنن.
خب حالا اگر من به شما بگم که اگر شما و بچه ها و فامیل رو جمع کنم بگم دو سه تا ویژگی انسانی ایشون چه بود که شما اون رو دوست داشتید یا دیگران دوست داشتن، میگید چی؟
بسیار بسیار مهربان هستن، خیلی اصلا نمیخوان کسی آزار بدن. الانم خیلی ناراحت هستن از اینکه من ناراحت هستم و زندگیمون اینطور هستش، ولی کلن آدم بسیار باهوش و با اتیکت، خیلی 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 مرد خوبی هستن از خیلی نظران، بچه ها خیلی دوستشون داشتن.
حالا به هر حال میدونید موارد یه مقدار نمیخوام بگم استثنایی، موارد خاصی پیدا میشه، من با این حرفا مشکل ندارم. البته این جمله‌ای که ایشون مهربونن و نمیخوان کسی رو اذیت بکنن، این میخوره با برخی از ویژگی‌های روانی ایشون، برای که اصولا این نوع تیپ های مقدار تو این زمینه ها هستن. اما ماجرای این که مهربونن نمیخوان کسی اذیت بشه بعدن با یه دفعه بمبی رو منفجر کنن مثل اینی که شما میفرمایید، آخه اینا با هم همخوانی نداره. یعنی اینا درش نه، به هر حال نمیخوام بگم محبت نیست یا دشمنی هست، ولی به هر حال انفجاره. و بعدم فرض کنید که شما و یا دیگران در یه جو و محیطی باشید که این موضوع اصلا قابل قبول و پذیرفته و پسندیده نباشه، خب همه رو داغون کردن. یعنی این بچه هایی که شما میگید همه، خب اون رفتار و حالاتشون معلوم، ولی تصور این که پدر ما چگونه زندگی میکنه، خب اون وقت فرض کنید اگر یه کسی پدر مهربونی باشه، ولی مثلا نه این که قصدم مقایسه باشه، من میخوام ببینم واکنش شما چی، دزدی میکنه میره، دزدی میکنه میاره چی، یا معتاده چی، هیچی. یعنی اینا مهم نیستن، چون فقط مثلا فرض کنید که پدر مهربون، چه جور پدر مهربونی، قضایی داده یه مقدارم فرض کنید سرکشی هم بچه‌اش کرده، ای بس، فقط به خاطر اینکه بچه‌اش در حقیقت جایزه‌ای زندگیش بوده، مثل آدمی که از ماشینش مراقبت میکنه، همونو میشوره، هم بنزین توش میزنه، هم روغن میزنه، هم رنگ میزنه، مواظب بشه به در دیوار نمیزنه، ولی اینا که نشانه علاقه نیست. یعنی من میخوام ببینم این، چون ببینید ماهایی که مخصوصا میریم خارج و با خارجی ازدواج میکنیم، یه چیزایی رو باید در ذهن خودمون بسازیم و تغییر بدیم تا یه ذره راحت باشیم. شما چه مدتی بود انگلستان بودید که با ایشون آشنا شدید؟
دو سال و نیم.
خب شما یه دختری که از ایران اومده دو سال و نیم، چگونه یه چنین ارتباطی رو که معمولا ما مشکل زبان و فرهنگ داریم، اونم با یه انگلیسی به یک اعتبار، چگونه تونستید اینقدر به هم نزدیک بشید که با هم ازدواج کنید؟ یعنی واقعا فکر کنید اون چیزی که شما رو به سمت هم کشان چی بود؟ تازه ایشون هم که این گرایش ها و این حالات رو از قبل هم داشته، همون موقع هم داشته.
به نظرم خیلی آدم مطلوب اومد، خیلی فراخته، خیلی با شخصیت، دوست داشتنی، همه دوستش داشتن تو دانشگاه، همه دوستش داشتن.
اوکی. شما شاگردش که نبودید؟ 5 سال فقط بزرگتر از شما.
بله، از من بزرگتر بودم، ولی ایشون بیشتر، من تازه وارد دانشگاه شده بودم، ایشون تقریبا داشتن گریجویت می‌شدن.
خب حالا ایشون حرفشون به شما چیه؟ یعنی آپشنایی که در شما قابل شما گشتن چیه؟
میگن که شاید تو بتونی کمک کنی من دوباره مرد تو باشم.
خیلی شما از اختتون کاری بر نمیاد.
نه.
کمک بکنی نیست. بله، به ایشون تازه لغت حالا شاید شما گفتید. خب ایشون میگن من چه کنم یا تو چه کن و تا کی با چه احتمال و امکانی ما صبر کنیم؟ و بعدم مثلا قمال که هستیم، ما که زن شوهر هست، من اومدم استرالیا تا هم توی انگلستانی، خب داریم زندگی میکنیم دور از هم،
ولی من میخوام جدا بشم.
خب شما وقتی به ایشون گفتید من میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چه بود؟
میگن هر طور که تو راحت هستی.
اوکی. خب با این جدایی چه چیزی در زندگی شما تغییر پیدا میکنه؟
من نمیخوام دیگه به ایشون فکر کنم اونقدر که الان دارم فکر میکنم، ولی فکر میکنم که بازم نشه حتی با جدایی.
Right. من البته یک کمی در تشخیص شما دچار هنوز اشکارم، یعنی من معمولا با دوستان شاید یه نظری پیدا کنم، در مورد شما هنوز نظری پیدا نکردم. شما خودتون چی خوندید عزیز؟ رشته تحصیلتون چی؟
من آرت خوندم آقای دکتر.
نقاشی. به من بگید چند تا خواهر و برادر دارید؟
من سه تا هستیم. من کوچکترین هستم، من دو برادر دارم.
رابطه پدر مادرتون با هم چگونه بوده؟
خیلی بد.
فاصله شما، فاصله تون با اون دوتا چه هست؟ به همین جد فاصله تون با خواهر برادرتون چقدر؟
با برادرم دو سال.
اوکی. رابطه بد پدر مادر تو چه زمینه‌ای بوده؟ یعنی در
زمینه دعوا، همش دعوا، همش دعوا بود. باهی پدرم مادرم کتک می‌زد.
بنابراین شما در این آدم که اینقدر مهربونی میدید فقط بخاطر این بوده که خیلی با شما برخورد عادی انسانی داشته دیگه.
خیلی مهربان بودن. بله.
یعنی ببینید عزیز، من فکر بکنم شما یه جوری مفهومی رو که از مهربونی دارید بیدردی و بیرنجیه و الا و البته نمیخوام بگم ایشون شما رو اذیت میکرده یا میکنه، بعدم خب آدم غیر عادی و استثنائی است و شما اگر به شما بگم غیر از این موضوع یکی دو تا عیب و ایراد ایشون رو به من بگید چی میگید؟ چه چیز دیگه ایشون داشت یا داره که شما نمیپسندید؟
آقای دکتر، خیلی به نظرم بعضی موقع خودخواه میمدن، چون مثلا تعطیلات گاهی مثلا ما میخواستیم بریم جایی که گرم باشه مثل اسپانیا که یه خوره گرما بشه، ولی ایشون دوستشم برن اسکی بکنن و میرفتن. اگر بچه ها میخواستن برن، هر کس میخواست با ایشون بره، اوکی، اگر نه دیگه ایشون میرفتن.
خب شما ببینید، من چجوری شما رو بفهمم؟ بذارید بهتون بگم. به من برم یعنی صفت اول ایشون مهربونی بود، دوم مواظب دیگران بود، حالا یه دفعه میشه خودخواه. اینا چجوری با هم سازگاری داره؟ یعنی من فکر کنم اذیت نشید ها، من فکر کنم شما تمام این مدت به دلیل اون همه وحشتی که در زندگی کودکیتون بوده، تخصصتون در اینه که دنیا رو با ذهن خودتون هر جور که دوست دارید بچرخونید و مسائلی به این آشکاری رو نبینید عزیز. نه اینکه مهم باشه، ولی من اینجا گفتم گیر دارم با شما. یعنی به نظر من شما به دلیل شرایط و وضعیتی که درش متولد شدید، خب خیلی عادت کردید یه چیز خوبی رو بزرگ کنید و چیزای بد رو نبینید، برای اینکه بدتر از این رو دیدید دیگه حوصله اونا رو ندارید، فبنابراین در یک رؤیا و در یک تخیلات ذهنی در ارتباط با ایشون بودید. و الا یه کسی بیاد بگه مشخصه اول و اساسی شوهر من مهربونی، دوم نمیخواد هیچ کس اذیت کنه، سوم حتی در فصل زمستان که اونجا سرد و خیلی‌ها پناه برن به جای گرم و برای ما امکان داره که بیا بریم اسپانیا که هوا خوب است، او میرفته اسکی میگفته میخواید بیاد، نمیخوایدم نهید. خب بعدم اسم این پدر خیلی خوبه، نمیگم پدر بدیه اصلا، نه اینه که اگر پدری با شما میامد علامت خوبیه، ولی میخوام بگم من اونجا گیر هستم و بعدم الان واکنش شما رو میدم، بعدم حرف اون رو که این بمب منفجر میکنه. فرض کنین اگر بچه های شما به دلایل روانی نمیتونستن هم چیزی رو بپذیرن و به هم میریختن چی؟ شما از 10 تا بچه‌ای که پدر و مادرشون از این حرفا بزنن، خیلی هاشون بدجوری آسیب میبینن. حالا خوشبختانه توی اروپا و یا تو امریکا این مسائل به مقدار زیادی فهمیده و پذیرفته شده، ولی برخی از جوامع تحملشو ندارن. حالا بعدم تازه عرض من این نیست، خب آدم میتونه یه مرد باشه از زن خوشش بیاد، یه زن باشه از مرد خوشش بیاد، ولی همه دارن خودشونو اداره میکنن یا به نوعی کنترل میکنن، آدم ها خودشون راها نمیکنن. ایشون نفع خودشو ول کرده یا شماها رو ول کرده، اونم با یه همچین حالی که بوی انحراف و بوی بیماری و بوی افراط و اینا میده. اصلا بسیاری از آدم ها اصلا زن و مردن خودشون رو مقید میکنن. بسیاری همجنسگرایان رو من میشناسم، من دوستانی مراجعه کردن 10 سال همجنسگرایش حتی اعلان کرده، با یه نفرم نبود، برای که درست مثل یه زن و مردیست که مثلا با کسی نباشن. اینا که دیگه اجبار که نیست، انسان که چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت به عنوان غریزه جنسی نداره که باید از ما ارضا بشه، انسانی سکچوال درایو داره که میتونه هر جور دلش خواد ادارش کنه، سی اتومبیله میتونه سوارش بشه یا نشه، این ور اون ور بره یا نره. ماجرا برای انسان اینگونه است. ایشون به نظر من آدم غیر عادیه در بسیاری از زمینه‌ها، یعنی اون هوشی هم که میگید حتما داره، توانایی و تجزیه و تحلیل‌های مغز غیر عادی داره، مثلا اون انکار نمی‌کنم و بهم جاست که اون زمینه‌های برجسته و جالب و جاذبش بسیار میتونه اون زمانی که بخواد در مسیر درست باشه ازش استفاده کنه، ولی شما به عنوان همسرش اون زیر که در حقیقت یه نوعی خانه و خانواده پدری به عنوان الگو و مدل شماست احساس راحتی میکردید، ولی معناش این نبوده که اوضاع واقعا خوب بوده. اگر میشه یه چیز دیگر راجع به ایشون به من بگید، یه عیب و ایراد دیگرش.
ایراد دیگرش همه چی خیلی خوب بود آقای دکتر، خیلی کمک میکرد و کنه واقعا مثل یه زن. الان که
آخه عزیزم، خب اون که خیلی خوب، اون که مشخصه کسانی است که این گونه هستن. من بسیاری از دوستانی که هم جنس گرا هستن رو میشناسم که خب ویژگی‌های جنس مخالف رو دارن، ولی اینو به عنوان امتیاز نیست، به عنوان چیزی که هستن رو نگاه کنید. من نگفتم، به من گفتید، گفتم یه چیز بد دیگه من گفتم. میگه همه چیز خوب بوده، که خوب بوده، خوب بوده دیگه. حالا شما چرا جان
بیشتر همون فکر خودشون میکردن که تمام صدای خودشون اول برن کی مثلا خیلی مهم بود برشون، حتی اگر ما باید میرفتیم مدرسه بچه ها یا کار دیگه حتما باید میرفتن جیم اول. چیزای اینطور خیلی بد بود.
خلاصه من از دیست نمیدونم، اگر شما میخواید جدا شید خب شما میخواید جدا شید دیگه. این چیزا به هر کسی این اجازه یا به هر حال دلیل رو میده اگه بخواد جدا شید. اگه میخواد جدا شید جدا شید، اگه نمیخواد جدا شید خب جدا نشید. این که ایشون برگردند و مرد شما بشند به نظر من خیلی حرف بی خودی. بعدم اگر شما با یک نفر صحبت کنید یه مقدار بیشتر درباره جزئیات زندگی بگید، به نظر من این تخیلات شما یه مقداری به هر حال آب بشه و پاک بشه راحت‌تر هم هستید. من اصلا حرف تندیست، احتمالم اشتباه میکنم. مثلا زندگی شما رو اینقدر خوب که شما میگید نمیبینم. شما دلتون خواسته اینقدر خوب ببینید که خب به هر حال برای یه آدم خیلی از اوقات خوبه، ولی واقعیت نداشته عزیز. به همجاست که آخرش این گونه شده یا تا وسطاش هم این گونه بوده. تازه شما یه چیزی گفتید که شما با یه زنم رابطه داشته. خب ایشون چجوری ادعا میکرده که با شما دوسته، شما رو دوست داره، همسرش هم هستید، با زن دیگه بوده؟ اون رو چجوری توضیح میده شما؟
اونو میگفتن که اشکال از اون خانم بود که خودشون رو تحمیل کردن.
واو به قول یکی از دوستان انشاءالله نصیب بشه این تحمیلات. نه دیگه آخه قربونه تو دیگه، آدم برگردی به یه مورد یه مرد بگه زن خودش را به من تحمیل. نه خب شما اگه میخواید دنیا رو اینجوری ببینید که دیگه هیچی باقی نمیمونه عزیز. یعنی من بیام مسئله رو همینه که حق دارم. شما در دنیای ذهنتون از ایشون یه بوتی ساختید و پرستشش میکردید، حالا نه به من یه پرستیدن، یعنی مواظب و مراقبش بودید. حالا این بت شکسته دیگه، بنابراین بی خودی هم با بت زندگی نکنید، با واقعیت زندگی کنید. ایشون اون خودخواهی هایی که شما میگید، این رابطه ای که داره، این کارهایی که کرده، این کارهایی که قبلا میکرده، همچنان میخواید بگید عالی و ایدئال نگاه و نظر شماست. من اینجوری نمیبینمش با ملاک های عمومی، ولی انتخاب شماست. کار ساده ای هم نخواهد بود، برای اینکه شما باید خیلی چیزا رو تو ذهنتون عوض کنید. ولی اگر با کسی کار میکنید که امیدوارم چنین کنید، یاد این باشه که خیلی واقع بین باشه و معقول و منطقی به موضوع نگاه کنه که کمکتون کنه واقعا شما به این نتیجه رسید. برای تصمیم الان تو لازم که چی داشتید، ایشون کی هست، چی هست که زوره آسوده تر بتونید هر تصمیمی که میخواید بگیرید عملی کنید. در حال برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. چنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که همین شنبه 28 سپتامبر در هتل مریوت شهر ایرواین به همت Children's Hope International جلسه مهمانی با شامی برپاست و برنامه‌های خوب و هدف کمک است به همه کودکان آواره ایرانی در خارج از ایران و به ویژه در مرزهای ایران. بنابراین اگر مایلید در این برنامه شرکت کنید، لطفاً با تلفن 714-545-3050 545-3050 با ریاکد 714 تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در هفته اول ماه اکتبر در 5 شهر 16 کنفرانس خواهم داشت، هر روز 2 کنفرانس، تورنتو 6 اکتبر یک شنبه، 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8 نیویورک، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 ویرجینیا، جمعه 11 جکسنویل در ایالت فلوریدا و بالاخره شنبه و 1 شنبه 12 و 13 در دالاس. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا با تلفن 310-273-7636. کارت ورودی از قبل ضرورتی برای رزرو کردن نداره، فقط کافی است چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستن، پویا هم خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این برنامه‌ها شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. متأسفانه برخی از کاتگوری‌هایی که معمولاً برای فروش هست همه سولد اوت شده، در 2-3 زمینه باقی مانده. اگر مایلی زودتر اقدام کنید، اگر کشتی سولد اوت شد متاسفانه جایی نخواهد بود. ما با کشتی کارناوال میریم. 1-800-819-91 کامرشال ترابل. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی به من دادیم. سوالی که از حضورتون داشتم، چند روز پیش شما با شنونده گفتگویی داشتین راجع به مسئله خدا، و اگر من صحبت‌های شما رو درست متوجه شده باشم، شما فرمودین که اگر ما دلیلی برای وجود خدا نداریم، دلیل نیست که بگیم نیازی به وجود خدا نداریم.
نه، من همچین حرفی نزدم. نه، من عرضم بحث نیاز اصلا مطرح نبود، یا حداقل از جانب من مطرح نیست، برای که بحث احتیاج و نیاز یه مفهوم تعریف شده انسانیه، چه در جهت فیزیک نیاز فیزیکی یا روانی و اجتماعی که میشناسیمش، و اون گفتگو رو ممکنه از جانب شنونده ارجمندی که مطرح کردن به گونه‌ای در بحث آوردن، ولی من احتمالا
اشتباهی متوجه شدم. بعد پس بنابراین میشه این تصمیم گرفت، خب کسانی هم که به خدا اعتقاد ندارن و زندگی سالمی دارن، اینا نمیشه مثلا آدم های غیر منطقی تراضی کردیم.
نه ببینید، اصلا بحث علمی عقلی منطقی به نظر من خیلی مطرح نیست عزیز. یعنی این گفتگو، البته متوجه هستم که پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، و اصولا ما در باره این موضوع اینقدر مختلف و متفاوت نه تنها فکر میکنیم و حرف میزنیم، حتی در خودمون تغییر پیدا میکنیم، که مقدار یافتن خودمونم این که واقعا کجا ایستادیم جای گفتگو داره. بحثی که احتمالا میشه کرد این هست که انسان یک واژه، یه مفهومی رو به اسم خدا در جوامع مختلف بشری مطرح کرده، و وقتی که در هر جای گفتگویی دربارش هست، همه به نوعی یه تصویر و تصوری از این که دیگری داره چی میگه رو دارن، و جز در زمانی که میشتند و یه بحث دقیق و عمیق و وسیع رو پیاده میکنند، درست مثل من و شما که راجع به عشق یا عدالت یا آزادی حرف میزنیم، اشکال و اختلاف خاصی هم با هم نداره. بنابراین یه باوری در این زمینه وجود داره به این که جهان و هستی، حالا پس همونم جای گفتگو داره، خالقی داره و اون خداست. عرض من این بود که این باور مردمه و خیلی ها داشتن و دارن، اما کسی براش دلیلی به جهت اثباتش نداره. بر اساس اون برداشت عمومی از این مفهوم، موضوعی نیست که در چارچوب علم و عقل و واقعیت یا منطقی که شما اشاره فرمودید قرار بگیره. یعنی موضوع معناش این نیست که چون غیر علمی است یا غیر واقعی است پس وجود نداره، چون نتیجه گیری خودش نتیجه گیری غلطی است. بنابراین در دنیای علم و در چارچوبی که آدم بخواد به موضوع علمی نگاه کنه میگه من هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. همطور که علوم این رو میگن، اگر اصلا زبان داشتن که میگفتن، همینقدر که دخالت نمیکنن و حرف نمیزنن، ولی هیچ کسی هم دلیلی برای ردش نداره. بنابراین کسانی که باور به وجود خدا دارن یه انتخاب و تصمیمی است که گرفتن، اونایی هم که باور ندارن یه انتخابی است که کردن و همین. و به همجاست که برای یه آدمی مثل من هیچ فرقی بین این دوتا گروه نیست، یعنی آدمایی که بگن باور دارن و آدمایی که بگن باور ندارن. و همونطور که میدونید دقیقاً هم در مفهوم باور است، اعتقاد است، مسئله علم نیست، مسئله واقعیت نیست. علت چمین است که اصلا بر اساس اون برداشت عمومی، نمیخوام بگم حالا برداشت برخی، برداشت عمومی، این موضوع قابل اثبات یا رد یا نفی نیست. و چون گفتگوی اول اینه که اصلا خدا هست یا نیست، من باور دارم ندارم، همینجا متوقف میشیم. حالا حرفای بعدی که دیگه اصلا هیچی، این که به این خدا نسبتهایی بدیم یا ازش نسبتهایی بگیریم، اون که موضوع دیگه خیلی در حقیقت از اون اوج درک و فهم پایین اومدنه. یعنی بعد از گذاشتن مفهوم خدا در یه چارچوبی که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه، هیچ کس تا به امروز راجبش هیچی نگفته، هیچ کس راجب خدا تا بال هیچی نگفته، تمام حرفایی هم که راجب خدا زدن در حقیقت راجب انسان کامله و یا همه صفات و ویژگی ها صفات انسانی هن یا صفات این جهانی هن. یعنی ما هیچ نیومدیم بگیم یه چیزی راجب خدا، چون اگر من برگردم بگم خدا زیمزام جون پلوم پلومه که یه چیزی باشه غیر از اونی که من و شما میفهمیم، خب هیچ کس نمیفهمه من چی گفتم، خودم هم نفهمیدم چی گفتم. ولی همینقدر که شما اومدید موضوع رو این جهانی و انسانی کردید، کار دست خودم میدید. به همینجاست که برخی دیگه تو این زمینه اینقدر افراد کردن یه خدای انسانگونه و یا یه انسان خداگونه درست کردن، یه دهی که مانند انسان خداگونه درست کردن، یه ذره ولشون کنید حرفای عجیب و غریبی میزنن که خدا خود ماییم و خدا منم و خدا در من است و اصلا. یعنی بیشتر یه حرفای اینقدر تو خالی کودکانه مثل بچه کوچولوها که دم ما تو مفوت میونه چی دارید میگید آخه. اگر یه چیزی به اسم شما هست و خدا، این منم و خدا خودم هستم و خدا منم و خدا در من است و اینا، مگر اینکه یه عالمه توصیف و توضیحاتی بدید. و همیشه هم هر وقتم باشون هستم میگه نه، باید یه بحثی با شما بکنیم، یه مقدمه، کدوم مقدمه؟ شما باید یه 10-15 تا حرف نامربوط رو به هم مربوط کنید بعد ازش نتیجه بگیرید. و یه دم اومدن این دفعه این خدا رو انسان گونه کردن که عصبانی میشه و غمگین میشه و ناراحت میشه و لج میکنه و آتیش میزنه و نمیدونم چرین و چنان میکنه، که خب اونم دیگه یه خدای انسان گونه ایست که براش خیلی چیزا قائل هستیم. و یه حرفای برخی از وقت من تو این برنامه‌های بعضی مذهبی و غیر مذهبی شب که ما تو مبهوت میمونیم راجع کی حرف میزنن، یه بعضی وقت یه بچه، برخی از وقت یه آدم لوس، برخی از وقت یه آدم عصبانی، برخی از وقت یه آدم غیر منطقی، غیر واقعی، برخی از وقت یه آدم فرض کنید ساده، گولخور، برخی از وقت یه آدم مکار، حیله‌گر. اصلا ما تو مبهوت آدم میمونه که اینا راجع به چی دارن حرف میزنن. بنابراین عزیز، از نظر من تنها آدما میتونن یه جمله بگن و اونم اگر شد بگن من یه باوری دارم درباره خدا، و یا فقط بگن خدا. این همون چیزی که اون عارف هم میگفت که عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. فقط میگفت خدا. یعنی واقعا در همین حد بیشتر حرفی زده نشده. من چون یه دور کتابای فلسفی رو، یعنی فلاسفه رو، و یه مقدارم کتابای میتونم بگم ادیان بزرگ رو، اساسیاش و مهمهاش و همش رو خوندم، واقعا هیچ وقت هیچو پیدا نکردم. اگرم کسی معتقد است که راجب خدا چیزی میدونه یا خدا چی هست، نه اینکه چی نیست، چی نیست شاید بدونیم، چی هست خوشحال میشم بشنوم، از کسی نشنیدم جز اینکه به مقدار مطالبی رو گفتن. بعدم غالبا با یه مقدمات و مؤخراتی که خیلی از اوقاتم گفتم، همیشه بحث رو اینجوری میکنن که نه، باید این بحث رو به صورت جدی گفت. یعنی که 4-5 تا فرض بی خودی سر هم کنیم بعد شما رو مجبور به قبول نتیجه کنیم.
بله، پس اگر من حرفای شما از حرفای شما درست برداشت کردم، این نتیجه رو میشه گرفت که این دو دسته انسانایی که به خود به وجود خدا باور دارن یا باور ندارن، این عقیده شخصی خودشونه و نمیشه ازشون آدم‌ها رو غیر منطقی در این مورد دونست و در صورتی باور شخصی خودشون
باشه. کاملا عزیز، کاملا. یعنی به نظر من گفتم من خودم به وجود خدا باور دارم، شما من بفرمایید من باور دارم، میگم بگید باور ندارم، میگم هم ای. هیچ وقت هم فکر نمی کنم که شما و من یه امتیازی داریم، یا اگر شما اینجوری فکر نمی کنید یه عیبی دارید. اصلا برای که میدونم من به همون اندازه میتونم درست باشم یا غلط باشم، که اصلا شاید حتی همونم معنایی نداره که شما. بنابراین درست پس این که شما میگید این مادر منم، منم میگم این مادر من، وقت تموم شده رفت دیگه. حالا این که من میگم مادر شما مادر من، شما میگید مادر تو مادر منی، من اینا رو نمیفهمم. یعنی واقعا وارد اون بحث میشیم. به همین جهت است که این نتیجه ای که گرفتید همینه. این که در این گونه موارد بهتر است که اگه دلمون میخواد حرفی بزنیم به عنوان عقیدمون همینه، ولی دلم میخواد بشیم بحث بکنیم، صحبت کنیم، کارو بکنیم. من کلاس خیشتن خیشم 9 ساعت راجع به خدا صحبت میکنم. یعنی همینجا بخوام نشون بدم که این موضوع جای بحث و گفتگو داره. البته به همین نتیجه آخر میرسم که همین الان راجع بهش صحبت کردم، ولی میخوام بگم دربارش چه حرفایی زده شده، چه باورهایی هست، این باورها چه تغییراتی، چه تأثیراتی تو انسان و تو محیط اجتماعی داشته و نداره. نه به خاطر وجود خدا، به خاطر باور به این وجود. یعنی آدما با باور و عدم باورشون در یه زمینه‌های مختلف و متفاوت میشن، مختلف و متفاوت عمل میکنن، و اون تأثیر رو شما در مردمی که باور دارن و ندارن و جوامعی که دارن و ندارن میتونید ببینید. بعدم اصولاً آدم‌ها باید یه ویژگی روانی داشته باشن که باور کنن یا باور نکنن، و خودش از نظر روانشناسی و جامعه شناسی یه تقسیم بندی‌هایی رو به وجود میاره. چون من خودم روانشناسی و جامعه شناسی دین درس دادم، اینو به این دلیل میگم که بحث علمی درباره آدم باورمند یا کسی که باور نداره، آدمی که مذهب ستیزه، آدمی که مذهب گریزه، آدمی که مذهب پذیره، اینا رو تو بحث‌های روانشناسی و جامعه شناسی هست. ولی اینا هیچ کدام هرگز نه در روانشناسی نه در جامعه شناسی نه در هیچ علوم دیگه‌ای نمیان بگن ما از نظر علمی وجودش یا عدمش رو میتونیم ثابت کنیم یا با این به این نتیجه رسیدیم. تنها کاری که همطوری که عرض کردم میتونم بکنم این است که دلایل آدمایی که میگن هست یا نیست رو رد کنن، که آخر کار همه به این نتیجه برسن که ما هیچ حرفی برای گفتن یا احتمالاً اعتراض کردن و انتقاد کردن یا اثبات یا رد و نفی نداریم. و به همین جهت که این اوج به نظر من فهم و درک ماست که بی خودی درگیر این بازی‌ها نشیم، برای که متأسفانه از این باورها بعداً میان میگن حالا خدا اینجوری گفت و گفت این کارو بکن، اینجوری این کارو بکنیم که این اینجوری بشه اونجوری بشه، یا حرفای بهش نسبت میدن که اولاً خیلی حرفای مهمی هم نبوده و این حرفا رو دیگران هم از یه جای دیگه شنیدیم. به همین جهت که در این زمینه خیلی تازگی هم نداشته، ممکنه ترکیب تازه یا حرفی برای اولین بار باز قوت باشه، ولی چیز عجیب و غریبی هم نبوده. حالا اگر شما مطلبی دارید باز خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنویم. اگر نه خداحافظی کنیم، از این یه وقت دیگه بیاد اگر موضوعی بود خوشحال میشم صحبت کنیم.
یک سال ساده اگه میپرسم بعد از رادیو گوش میکنم هر وقت
روی خط باشید لطفا. تمام شنگ و رجمن پا ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، ممنون آقای دکتر
جان.
سوالی که از خدمتون داشتم، میخواستم نظر شما رو راجع به این جمله بدونم که آیا شما موافقین که این با این جمله اساس زندگی لذت و شادیه؟
آخه دو تا لغت اینجا اشکال داره عزیز. اول زندگیه که واقعا مقصود چه تعریفی برش هست. بعدم لغت اساس، میدونید برخی از اوقات به عنوان بیشترین مهمترین پایه هست. بعدش هم برید سراغ شادی و لذت، نه خیلی جمله به نظر من عمیق و دقیقی نیست. برای اینکه شادی و لذت به خودی خودش اون موضوع اصلی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی که دوتا هدف است که پایش بر رشد و تکامل نیست. حتی اگر به جای لذت یه لغت دیگری مثل حظ و کیف و انجویمنت بود یا گراتیفیکیشن بود یه ذره نزدیک. چون ببینید پلژر و لذت بار منفی هم داره. شما از طریق استفاده از مواد مخدر هم به پلژر میرسید. و بعدم ماجرای شادی انسان، حالا به طور عمومی رو میفهمم، ولی شادی میتونه از بدبختی کسی دیگه هم برای من بیمار حاصل بشه. حالا فرض کنید من ببینم شما بدبخت شدید، خوشحال بشم، بعدم برم کوکائین مصرف کنم، بعد بگم شادی و لذت این اساس زندگیه. به نظر من در تعاریف دقیق وقتی که این واژه ها رو سر جای خودش میگذارید، نه، به همین جاست که تا میدونید یه موضوع فوق العاده اساسی بین تفاوت پلژر و انجویمنت، لذت و فارسی نداریم متاسفانه، حظ و کیف بیش بهترین لغتی است، من پیدا کردم و دارم که بتونه لغت خوبی براش پیدا کنه، متفاوته. اصلا لذت موجب خوشبختی نمیشه، ولی حظ و کیف یکی از عوامل خوشبختی بدن با خودش چهار تا جنبه مختلف متفاوت داره که به تغییر سیستم حسی و احساسی مرتبطه. یعنی میدونید در تعاریف یه مقدار دقیق اینا با هم متفاوتن. اشکال کار این است که افراد وقتی که اینو میگن، این درست مبحث خدایی که من و شما با هم صحبت میکردیم، یه مقداری دربارش توضیح نمیدن که آدم بدونه کجاست. حالا اگر شما من بگید که این جمله رو تو به قبول کن یا بگو، نمیگم. یعنی برای اینکه شما با گفتن این جمله در حقیقت میگید چیز دیگری نیست. اگر میگفتید یکی از موضوعهای مهم زندگی شادی و لذت، مسئله نداشتم. یعنی یا موضوع مهمی شادی و لذت در زندگی باش، مسئله نداشتم. ولی وقتی اون لغت اساس رو میگید، یه مقدار ماجرا رو به اینکه این مهمترینه یا نه تنها مهمترین، تنها مورد موضوع رو میکشه و به همجاست باش موافق نیستم. نه
بله، پس میشه گفت یه قضیه شادی و لذت باید هست، ولی اساس نمیتونه باشه.
right، شادی و لذت به هر حال علامت خوبی است، ولی گفتم بازم ببینید اشکال کار شادی و لذت به خودی خودش بر اساس تعریف شادی و لذت میتونه از جای مثبت یا منفی، خوب یا بد، با علل درست یا غلط بیاد. گفتم من میترسم ببینم شما مثلا توی مسابقه شکست خوردی، خیلی خوشحال بشم. شما این مسابقه مثلا بسکتبال و فوتبال دیدید، آدما مثلا وقتی تیمشون میبره خوشحال میشن، یا اگر تیمشون رو بازی نمیکنه، تیمی که رقیبشونه میبازن، هست همین. یعنی حتی آدما تا پای کشتن هم دیگه، مثلا این داستانی که همین دیروز اتفاق افتاده یا امروز به هر حال نمیدونم مال داجرز بوده در سان فرانسیسکو، خب شما خیلی راحت میتونید ببینید مردم با چه چیزهایی شاد میشن یا غمگین میشن. یا من مثلا بفهمم که شما دکتراتون رو گرفتید یا کار خوبی پیدا کردید، وقتی غمگین شدم چی؟ آیا واقعا منی که با یه همچین چیزی غمگین میشم، بعد وقتی شنیدم نه دروغ بوده، شما رفوزه شدید و راتون ندادن یا اون کار بهتون ندادن، خوشحال بشم؟ حالا این اساس زندگیه؟
نه. خب ولی میشه، خب سلامت جسمی و روانی رو میشه ربط داد.
بله، برای که به همین جاده است که مطالعات نشون میده دو تا هدف انسان فیزیکال اند منتال هلت اند هپینسه، بر اساس تعریف درستش، که هر دو نتیجه یه عامله و اون رشد تکامله. یعنی هر دو وقتی است که انسان در مسیر گروت و ایولوشن خودش در میاد و اینجاست که با کل وجود همراهی و همخوانی داره. به همین جاده است که گفته میشه این دو تا هدف اصلی هستند، بقیه همه وسیلند. و بعدم به یک اعتبار این سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی، چون گفتم به مسئله رشد و تکامل مرتبطه، در حقیقت یه مسئله میشه اساس زندگی رشد و تکامل. یعنی اگر شما اون جمله رو بگید من باش اصلا مسئله ای ندارم، بلکه از توش همه چیز خوب در میاد. این جمله هر اندازم مبهم باشه معنی داره و من حاضرم این حرف رو بزنم که اساس زندگی رشد و تکامل، اصلا مشکلی باش ندارم، بلکه انسان اصلا با اون انسان میشه و تعریف میشه، مثلا از روز اولی که به دنیا میاد در مسیر رشده. حالا یه مقدار رشدی است که اجتماع ناپذیر جلوش هم نمیشه گرفت، مثل رشدی که در توانایی فهم جهان دور برمونه یا رشد بدنمونه یا رشد حتی هوشمونه. شما نمیتونید یه بچه 5 ساله رو نگرش دارید که وقتی که به 6 سالگی رسید این 5 سالگیش باشه، نه، نیروی رشد میکوبه و میره. بنابراین قاعده خلقت و طبیعت در تجزیه و تحلیل مسئله خوشبختی هم به این نتیجه رسیدن که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره. آدمی که در مغزش نظم برقراره داره رشد میکنه، این هم رشد همگیر فراگیر در مسیری که درسته و به همین جاست که با کل خلقت و طبیعت همخوان و سازگار میشه. بنابراین اگر جملاتی که از این قبیل که بنده صبح تا غروب مخصوصا در برنامه‌های عمومی، امیدوارم که سپاس اذیت نشه، مذهبی میشم، مثلا یه مقدار شعارهای، یعنی واژه‌هایی که پشت سرم گذاشته میشه، مثل برخی از این سخنرانی ها که اصلا هیچ معنایی نداره، یعنی اهمیت موضوع اونقدر نیست. درست مثل این که مثلا شما بفرمایید به دلیل اینکه پسر خالتون بهتون گفته برون رشته رو بخون، برگردید بگید پسر خاله من نقشی که در زندگی من داشته از پدر و مادر من بیشتر بود. خب حالا یه همچین موضوعی نشون میده شما اندازه ها رو متوجه نیستید. و در حقیقت تفاوت آدم دانا و کمدان و نادان هم در بار و وزن نیست که به موضوع میده، یعنی درصدها اصلا مسئله است. اصلا علم هیچ چیز به نظر من جز بحث درصدها نیست، علم چیزی جز احتمالات و درصدها، واقعا غیر از این نیست. اصلا تفاوت آدم آگاه و دانا داریم. مثلا فرض کنید به شما بگن علل و عوامل اعتیاد در ایران یا امریکا چه هست، تمام دانش و آگاهی شما این است که این مثلا 20 عامل اول رو با درصداش مشخص کنید که کدام اول دومه، در چه گروهی، در چه زمینه‌ای، در چه مسیری. بنابراین وقتی بحث درصده، جملات قرار بار خودش رو داشته باشه، و الا شعارهای از این قبیل که شما میشنوید اینا گفتگوهایی است که معمولا هم یه ایراد دیگه هم داره، و اون این است که یه لغتی رو میگن به یه لغت دیگه میچسبونن از اون در. مثلا فرض کنید همین جمله که شما گفتید، مثلا اساس زندگی شادی و لذت است، بعد برگرد میگه وقت شادی خود را به صورت خنده نشان میدهد، امروز خنده به عنوان یک وسیله برای روان درمانی است. روان درمانی دانشی است که ظرف مثلا 200 سال گذشته پا گرفته و امروز به مرحله رسیده که کار دارو درمانی رو هم انجام میده. دارو درمانی یعنی مصرف دارو که تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشه. مغز یک از 100 میلیارد، همجوری برید دنبال یه لغت و ظاهرا وانمود کنید که حرفای شما به هم مرتبطند و معقول، ولی اصلا هیچ، آخر کار وقتی خود شما یا اون آدم ها میشنون هیچ چیز را به هیچ چیز ربط نمیدن. ای بسا همه جملات هم سر جای خودش درسته، ولی کل این مجموعه بیمعنیست. درست ماننده همین سخنرانی هایی که آدم توی سازمان ملل میشنوه که موضوع ها ظاهرا جمله به جمله ممکنه تا حدودی درست باشه، تا حدودی، کاری ندارم به واقعیتش، ولی وقتی مجموعهش رو کنار هم میذارید اصلا شما میگید اینا دارن چی میگن. و درست مثل دوستان خوب و عزیزی که در تعریفشون با گفتن مطالبی در حقیقت فقط تضاد و تناقض مطرح کن. به هر حال امیدوارم تلفن رو با هم زده باشیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
متشکرم. خدا تمام. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم با تشکر از وقتی که برای جامعه ایرانی میذارین و با تشکر از وقتی که به من.
خواهش
من یه سوالی داشتم. آقای روحانی یکی دو روز اخیر وارد آمریکا شدن، یکی دو جمعه سازمان ملل و اینا رفتن صحبت‌های کردن و به نوعی در ظاهر تلاش کردن یه دفتر جدیدی از روی کردهای دولت ایران نسبت به جامعه بشری نشون بدن. در یه بررسی سطحی اون چیز که به نظر من غیر متخصص میاد جز انتخاب یه سری کلمات و یه نوع گفتار خاص هیچ فرقی صحبتشون صحبتهای احمد نژاد من به هیچ عنوان ندیدم. در بعضی هم مواقع اتفاقا یه مقدار اگرسیو ترم بوده، ولی چون شما اصلا شخصا آدم بسیار نگاه بسیار نقد و ظریفی داریم نسبت به مسائل، میخواستم ببینم نظرتون چیه. و سوال من واقعا اینه که تاثیر برخوردشون نسبت به این مسئله چه در جهت دول خارجی، چه در جهت مصرف داخلی و مسائل مربوط به سیاسی اجتماعی اقتصادی و تاثیراتون برای یه مثلا یه 6 ماه آینده، نه 7 8 ماه آینده تا عید این چطور احتیابی میکنم. شما اگه سوالی نداریم من از خدمت
میکنم. من ببینید عزیز، اولا یک بار صحبت ایشون رو مطمئنم نیستم چون کمی آغاز شده بود شنیدم، به زبان انگلیسی رو شنیدم ولی ترجمه رو خیلی با فارسی همراه ندیدم. اما فارسی چون برای من فهم و درکش راحت تر هست، اولا قسمت اول صحبت رو میتونم بگم متوجه شدم یه مجموعه از موضوعهایی که بدون توضیح سر هم گذاشته میشه. درست پس که من یه اشارهی بکنم به یک مثلا ماجرایی مثل انقلاب 57 یا حمله صدام، ولی نخوام بگم موضوع چه هست. یعنی یه مجموعه ای از حرفا زده شده، آیا اینا هر کدام دلایل خاص خودش رو داره؟ حداقل برای عموم حتما میدونم نداره، برای که خود منم برخی از اوقات در تعقیب موضوعات دچار اشکال میشم. من همین حرفم که با شنونده عزیز قبلی گفتم و دیدم که لغتی میاد واژه امید، حالا بیا اینو توضیح بدیم، بعد واژه نمیدونم اعتدال، بعد اونو توضیح بدیم، مثلا برای من عجیب و غریب بود. اون قسمت اول رو اینگونه دیدم. دوم واقعا پند و اندرس ها و نصیحت ها برای من اصلا باور نکردنی است. یعنی ما چه اندازه هنوز در پیچ و خم این هستیم که مردم رو به راه راست هدایت کنیم و از راه چپ باز داریم و حتی به عنوان یه عفون رو بسپا بیان کنیم. یعنی اصلا این چه نگاهی است که من بیام بگم شما باید این کارو بکنید یا نباید این کاری کرد چنین و چنان. بعدم یه مقدار واژه‌ها به کار گرفته شد که خب آخه اینا جای گفتگو داره. یعنی وقتی شما صحبت از آزادی میکنید، اگر تعریف خاصی از آزادی دارید، خب اون اول عینه هر گفتگوی دیگه مشخص کنید، آدم بدون راجب چی حرف میزنید. ولی اگر راجب آزادی صحبت میکنید که امروز توی کشورها مطرحه یا کشورهای غربی یا تو کتابای غربی مطرحه که ما میشناسیم، شما دارید با این مردمی صحبت میکنید که آزادی رو این گونه تعریف میکنن، آخه این چه ارتباطی با عملکرد شما و نظام باورها و اعتقاداتتون داره؟ اگر شما صحبت از عدالت میکنید که این مفهوم عدالت هم در برابری است و هم در مفهوم به نوعی استقلال قوه قضاییه و قوانینی است که اصولاً بر تبعیض و تفاوت گذاشته نشده، که اصلاً حیرت انگیزه که شما بحث عدالت رو آغاز کنید در حالی که یه عده‌ای رو فقط به دلیل اینکه زنند یا اقلیت مذهبی‌اند یا حتی گروه های خاصی هستن از یه مقدار حقوق اساسی محروم کنید. یعنی و این تو چارچوب کلیست، این با بحث عدالت و برابری چه ارتباطی داره؟ اگر شما در همین چارچوب صحبت از بردباری و شکیبایی میکنید، بردباری و شکیبایی در مقابل مخالف و مختلفه، آیا واقعا این مخالفت رو شما در هیچ مرحله‌ای، حالا اصلا نه به صورت عمومی، به صورت خصوصی اگر میپذیرید، این رو باش برخوردتون نمی کنید به عنوان توهین و یا برهم زدن اساس حکومت و حاکمیت تا مرز اعدام نمیبرید؟ این من ماجرای بردباری و شکیبایی رو نمیفهمم. اگر مسئله این است که خشونت ما نداریم، این رو شما در کدوم چارچوب راجبش صحبت کنید؟ راجبش شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام؟ شما کجای دنیا یه چنین کارهای عجیب و غریبی رو میکنن جز مواردی که کاملا با خشونت و حتی وحشیگری شناخته میشه؟ شما سنگسار میکنید، بعد صحبت از خشونت زدایی میکنید، صحبت از ماجرای افراط‌گرایی میکنید. آیا افراط‌گرایی در این نظام باورها و اعتقادات در ارتباط حتی با زنان شما نمی کنید که مادران و خواهران و دختران شما هستند؟ آیا افراط‌گرایی در این نیست که ما برخی از رشته های علوم اجتماعی و انسانی را اصلا در دانشگاه حذف کنیم و درس نمیدیم؟ آیا افراط‌گرایی در این نیست که برخی از دختران تو این رشته ها اصلا نمیتونن شرکت کنند؟ آیا افراط‌گرایی در این نیست که یه مذهبی مذهب اصلی است و حتی پیروان همون دین که مذهب دیگری دارند قابل قبول نیستند؟ آیا افراط‌گرایی در این نیست که اگر ای بسا چند صد هزار یا شاید میلیون سنی در تهران هستند، یه مسجد به عنوان یه مسلمان نتونن داشته باشن؟ ماجرای دموکراسی به صرف این که یه عده‌ای رفتن رأی دادن و انتخاب کردن، مادام که یک پروسه عادی دموکراسی صورت نگرفته و بعداً به صورت دموکراتیک یا آزاد مردم امکان رأی ندادن رو نداشتن، برای که به هر حال باید در شناسنامه‌شون مهری می‌خورد. و از اون گذشته نمی‌خوام انکار کنم که احتمالاً در این انتخابات این رأی بیشتر را آقای روحانی آوردن، ولی شما با نوع تبلیغات و تغییراتی که حتی ظرف دو روز آخر انتخابات میتونید رأی را این چنین بچرخونید، آیا نشان دهنده این است که مردم با آگاهی و آزادی دست به چنین انتخاباتی میزنن و آیا کل سیستم و مجموعه میتونه یه چنین به نوعی انتخاباتی رو انجام بده و یا رفراندومی در این چارچوب که بخواد بدون آیا یه چنین سیستمی قابل قبوله؟ اصولا یه سیستمی که حکومت دینی یا دین حکومتی هست چگونه میتونه با مفاهیم آزادی، دموکراسی، که اصلا دموکراسی به معنی حکومت مردم بر مردم، حکومت الله بر مردم نیست یا نماینده الله نیست، یعنی شما چگونه میخواید یه چنین تفسیر و تعبیرهایی رو درباره موضوعهایی از این قبیل داشته باشید و بعداً متهم بکنید همه جهان و جهانیان رو که اونا راه درست نمیرن و ما داریم راه درست رو میریم؟ به نظر من گفتگوهای عمومی و کلی هیچ بحث و صحبتی نداشت، بعدم یه مقدار حملاتی اینجا و اونجا ضرورتی نداشت، بعدم پیشنهادی در جهت افراط‌گرایی و مسئله خشونت اصلا برای من حیرت انگیز بود. آیا شما به بهانه تعذیر مسئله شکنجه رو توجیه نمی کنید؟ آیا شما اعدام در ملأ عام و یا شلاق در ملأ عام یا سنگسار رو به عنوان یه پدیده پر از خشونت و عدم قبول بردباری نمی پذیرید؟ اما بعد وقتی که میاد به ماجرای مربوط به انرژی هسته‌ای و یا انرژی اتمی، که خب به مقدار زیادی گفتگوها یه گفتگوهایی است که اینکه 40 کشور در جهان به دنبال انرژی هسته‌ای هستند بدون تردید، ولی کشورهای دیگری در مزان ساختن بمب اتمی نبودن، اون حرفا رو در جهت تحریک و نابودی کشورهای دیگر نزدند و اصولا یه سیاستی مبتنی بر دخالت در امور منطقه نداشتن. بعدم ادعای جهانی کردن خود یا انقلاب خود یا صدور انقلاب خودشون رو نداشتن. به هر حال اینا رو که شما نمیتونید انکار کنید که به دنبال صدور انقلابید، به دنبال برقرار کردن حکومتی که دارید هست در یه سطحی، بعد برگردید بگید که ما در یه چنین شرایطی داریم به هر حال در چارچوب حاکمیت خودمون داریم عمل میکنیم و بنابراین کاری به کار کسی دیگه ای نداریم، دیگران هم اگر باشن مطرحن. از اون گذشته اصلا کسی نگفته که ماجرای استفاده از انرژی هسته‌ای مسئله‌ای نیست که حق هیچ کشوری نباشه، ماجرا بحث انرژی اتمی است، اونم با گفتگوهایی که در این زمینه وجود داره، اونم با ادعایی که خود شما میکنید که به دنبالش نیستید، این کار حرامه، عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستید، قطعنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کردید و خود شما همینا رو پذیرفتید که هیچ کس دیگه اسلحه نداشته باشه، اسلحه اتمی نداشته باشه غیر از این 9 تا کشوری که دارن، که حالا درباره اونم حتما حرفی باید زد و حرف درستی هم هست اگر زده بشه و میزنید، که اون تردید من ندارم، ولی در جهت بقیه‌اش همه اینا در اون چارچوب هست. به علاوه شرایط و وضعیتی به وجود آمده که خطرناک شده. این که شما برگردید بگید تحریم ها به مردم ایران آسیب زده حتما حرف درستی است، ولی ای بسا وقتی که فشارها از یه حدی به مردم بگذره، سیستم حکومتی که قبلا حاضر نیست هیچ نوع قابلیت انصافی داشته باشه، ناچار به دادن امتیازاتی برای از میان بردن تحریم ها میشه. همون چیزی که به نظر میرسه و من کاملا باش موافق هستم، این عقیده که علت این که ایران پا پیش گذاشته به دو دلیل بیشتر نیست، که واقعا تحریم هاست که همکنون آنگونه اوضاع رو سخت کرده که خطر برهم ریختگی و فروپاشی رو حداقل در آغاز از نظر اقتصادی یا کل سیستم رو میتونه به دنبال داشته باشه، و دوم خطر جنگ هست یا بهانه‌ای است که ممکنه به دست جنگ افروزان بده که یه چنین کاری رو بکنن، و به همین دلیل است که این رو نه از سر رسیدن به این که می‌خوایم با جهان در ارتباط نزدیکی قرار بگیریم و یا به هر حال با حسنیت بخوایم مسائلمون رو طرح کنیم و حل کنیم، بلکه در چارچوبی است که به دلیل فشار تحریم‌ها و خطراتی که تو این زمینه هست و حتی قدرت اداره کردن جامعه و سرکوب رو به مقدار زیادی از شما گرفت و خواهد گرفت، مخصوصا با حوادث آنچه که ظرف دو سه سال اخیر در خاورمیانه اتفاق افتاده و مسائلی که همکنون در سوریه هست که به هر حال به نوعی تأثیر مستقیمی بر روی اوضاع ایران داره، همه و همه است که شما رو به این فکر انداخته که از این راه حرکت کنید. حالا اینکه اصلا صداقتی در این زمینه هست و واقعا این به عنوان تاکتیک نیست که شما برای پیش بردن جزئی از هدفهای موقتتون از راه خودتون منحرف میشید، بلکه به عنوان استراتژی و هدف اگر هست قصه دیگری، چون این تفاوت رو امیدوارم دوستان بهش توجه بکنن که شما یه هدفی انتخاب میکنید و بعدن براش یه استراتژی دارید که معمولا این استراتژی سه تا جنبه داره: نقشه است، طرح است و برنامه. یعنی من میخوام به یه هدفی برسم، برای اون نقشه و طرح و برنامه‌ای دارم که نقشه همه راه‌های رسیدن به اون هدف، طرح انتخاب یکی دو راه و دو گزینه است و برنامه دادن زمان هست به این. اما وقتی صحبت از تاکتیک میکنم، تاکتیک میتونه کاملا مخالف هدف، مخالف در حقیقت استراتژی باشه. گفتگویی که بسیاری دارن این است که ایران الان در یک اقدام تاکتیکی میکنه، یعنی ای بسا عقب میشینه برای که بعدن بهتر بتونه جلو بزنه، یا داره به سمت راست میره برای که بعدن بتونه سمت چپ رو داشته باشه، در حالی که این گونه که برخی مایلن این یک استراتژی است. و به نظر من اگر استراتژی بود، با توجه به تغییری که در هدف پیدا شده، اصلا این کار رو حتی در هفته که سهل در روز می شد انجام داد. ولی به همین دلیلی که حتی همکنون من امروز در اخبار شنیدم که فرصت یک ساله برای حل این مسائل داده شده که من نمی دونم اجزای دیگرش چه هست اگر هست، خب این نشون دهنده این هست که قبول نکردن که این به عنوان تغییر هدف استراتژیه، بلکه اینو به عنوان تاکتیک میبینن. و اگر تاکتیکه، احتمالاً با امروز هوشیاری که در جهان هست و به اندازه کافی مخالفی که گزارش میده و شک و سوء زن رو به وجود میاره، من فکر نمی کنم بتونن این بازی رو بیشتر از دو ماهی ادامه بدن و بنابراین شاید فقط اکتبر و نوامبر هست که باید موضوع ایران یه مقداری بیش از این روشن بشه که هم اکنون بوده یا طی 10 سال گذشته بوده، و الا واکنش ها با توجه به آنچه که حداقل ما میشناسیم در کمی در اروپا و یا در امریکا به گونه ای نخواهد بود که مطلوب باشه. ولی از اونجا که امید این هست که گشایشی در راه کار گره ها پیدا بشه و یا راهی باز بشه و مخصوصا خطر جنگی و مرگ و نابودی رو به دنبال خودش نداشته باشه، امید این هست که واقعا آنچه که ظاهرا گفته میشه، گرچه به نظر من اصلا گفته نشده، یه زمینه‌ای به جهت تغییر هدف و استراتژی داشته باشه. اینکه کشورهای خارجی، چون به این نکته اشاره کردید، به گونه‌ای مثبت بهش نگاه میکنن به دو معناست: یکی اینکه بالاخره لحنی است که عوض شده، پیامی است که کمی دگرگون شده، و دوم اینکه فکر میکنن از این طریق اونها رو بیشتر در مسیر میارن که مورد نظر خودشونه. و به همین جهت است که واقعا به عنوان یه بچه‌ای که قهر کرده حالا میگه میخوام برگردم خونه، میگن خب حالا بیا، ولی ای بسا هنوز حرفا و گفتگوها سر جاشه. ضمناً به نظر من با توجه به آنچه که تا حدودی سیاست بین‌الملل رو میشه شناخت، همینقدر که اونا قدم میذاره پیش بذارن، اینا چه چند قدمی رو که نشون دارن حاضرن بیان جلو، عقب خواهن رفت. و بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که آیا ایران به دنبال ساختن بمب اتمی هست یا نیست. اگر نیست، که به نظر من میتونن این مسائل رو حل کنن، اگر هست حالا میخوان اون رو متوقف کنن یا به تعویق و تعلیق بیاندازن، یه مسئله است. ولی اگر میخوان کاملا اون رو کنار بگذارن، به نظر من راه برای رسیدن به توافقی در این زمینه است. و به نظر میرسه که الان کشورهای خارجی به دلیل حساسیت شرایط خاورمیانه به هیچ چیز، نه حقوق انسان، نه هیچ موضوع دیگری اونقدر اهمیت نمیدن که به ماجرای بمب و بعدن البته کشور سازمان ها و شرکت ها به مسئله منافع اقتصادیشون که به هر حال تعیین کننده همین هدف ها هست اهمیت میدن. نتیجتاً امیدهایی که در داخل و خارج به وجود آمده به نظر من بسیار واهی و خیالی است. امید این است که چنین نباشه، ولی اگر این امیدها واهی و خیالی باشه، همچنان که در آغاز موجب یه مقدار خاموشی و نوعی سکوت و آرامش هست، به دنبال خودش طوفان داره. امید این است که بالاخره این ماجرا به گونه‌ای حل بشه که همه کمترین آسیب ببینن و مردم هم همینطور. ولی به نظر من یه مقدار کار مشکل تر از این هست که در ظاهر به نظر میرسه و با گفتگو بدون آنچه که اینا امروز انتظار دارن از دولت ایران که عمل هست، احتمالاً این بازی خیلی نمیتونه ادامه پیدا کنه. به هر حال بگذارید ببینیم که ظرف یکی دو ماه آینده چه میشود. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که در هفته اول ماه اکتبر در 5 شهر 16 سخنرانی خواهم داشت. یک شنبه 6 اکتبر در تورنتو، 2 شنبه و 3 شنبه 7 و 8 نیویورک، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند، جمعه 11 جکسنویل فلوریدا و بالاخره شنبه و یک شنبه 12 و 13 دالاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید. با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات بیشتر رو بهتون خواهند داد. کارت ورودی در همه این محلها خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30 هست. فقط کافیه کمی زودتر تشریف بیارید. احتیاج به رزرو جا از قبل نخواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه اول نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شب‌پره و جمعی از اعضای ارکستر ایشون در اینجا برنامه خواهند داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این برنامه ها شرکت کنید و در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. فقط این نکته آخر عرض کنم که برخی از انواع اتاق ها مثل اوشن ویو اینها همه سولد اوت شده. بنابراین اگر مایلید که تشریف بیارید، لطفاً همین چند روزه یا هفته اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو. سلام دکتر ولوکی. سلام. یه سوال داشتم. می‌خواستم نظرتون راجع به این پوزیتیو سایکولوژی بدونم.
حالا من دو جور می‌تونم بهش نگاه کنم. بله. علم دیگه پوزیتیو و نگاتیو نداره. نتیجتاً دوستانی که میخوان این واژه ها رو به کار ببرند، خب هدفشون این است که تأکیدی رو اگر نشون بدن، مثل بگیم روانشناسی فروید یا روانشناسی آدلر، ولی واقعاً اینا در تعریف دقیق معنایی ندارن. اگر علم هست، علم مال هیچ کس نیست. ما فیزیک، گرچه همونجا فیزیک نیوتونی و فیزیک ذره‌ای و اینها میگیم، ولی این تفکیک ها واقعاً معنایی نداره. ولی اگر قصد از پوزیتیو سایکولوژی این است که برخلاف آنچه که فروید آغاز کرد که با بیماران روانی بود، یا آنچه که رفتارگرایان بودند در چارچوب حیوانات بود که ازش نتیجه گیری میکردن، یا حتی خط سوم روانشناسی به عنوان هیومانیستیک سایکولوژی، مسئله انسان رو با جنبه های یه مقدار باورهایی که خیلی در حوزه علم نبودن و یواشکی بحث فلسفی و روحانی رو توش داخل میکردن که ادعی کردن باشه، در مقابل اونا بیاد شما یه چیزی رو به عنوان پوزیتیو سایکولوژی مطرح کنید که یه نگاهی در چارچوب ساختن و سازندگی داشته باشه و اصولا به جای از میان بردن جنبه‌های بد و منفی توجه به تقویت جنبه‌های مثبت داشته باشه. برداشتی که برخی از افراد این رو گفتن میپذیرم، ولی حقیقتش خیلی با این گفتگوها راحت نیستم، برای که فکر کنم سخنی خیلی علمی نیست، بحث علمی فلسفی شده و هر کسی هم که این رو میگه خودش باید توضیح بده که مقصودش از این روانشناسی مثبت یا پوزیتیو سایکولوژی چیه. من یه مقدار مطلبی که خوندم به نظرم بیشتر یه تفکیکایی بوده و تأکیدهایی بوده که در حالی که میتونه از نظر تدریس و یا در عمل مورد استفاده قرار بگیره یا بسیاری مورد استفاده قرارش میدن، ولی من خیلی این واژه ها رو باش راحت نیستم، برای که از توش میتونه چیزهای بد و منفی هم بیرون بیاد تا اونجایی که یه عده این رو دیگه به هپل هیپوهای عجیب و غریب خودشون هم مرتبط کنند.
خیلی ممنون. سوال دیگه که داشتم، مثلا این مثلا گروه هایی که سمینارهای چند روزه میذارن و اسم میبرن، میخوام ببینم مثلا به نظر شما اینا چه متدی از روانشناسی رو استفاده میکنن توی میتینگاشون که کلیم میکنن که بعد از چند روز مثلا شما به خیلی مسائلی که دارین حل میشه یا یه جور دیگه‌ای به محیط و به دید دیگه‌ای پیدا میکنین. آیا اینا مثلا متد استفاده میکنن یا واقعا چیزای روانشناسی استفاده میکنن؟
بله. ببینید عزیز، شما اگر نگاه کنید به تاریخچه اینا که از زمان ارهارد شروع میشه و بعدن گروه های مختلفی که با دو سه تا نام حتی خود اون راه میندازه، بعدن یکی دو تا گروهی که حتی یکیشون با نام مذهبی وارد صحنه میشه، بعد ارهارد خاطرم هست که در مسکو که به یک حساب فراکر گفت اینا روی کشتن من کانترکت داشتن، یعنی اینقدر در داستانشون حرف هست، یا گروه هایی که اگر یه حرفی راجبشون زدید بلافاصله وکیلشون به جانتون میفته فقط برای ساکت کردن شما، همه اینا نشون دهنده این است که اولا شما با یه بیزینس روبرو هستید. حالا البته اینکه آدما بخوان بیزینس کنن و کار خوب و خیر بکنن همچنان میتونه باشه، ولی وقتی که تاکید و توجه روی بیزینس هست، وقتی شما وقتی وارد اونجا شدید همه ترفندها رو به کار میبرن که شما رو اونجا نگه دارن، ازتون پول بگیرن، اگر نخواستید شرکت کنید حالا آدمایی رو دور بر شما میفرستن، تلفن هایی میکنن، حتی برخی از اوقات میان در خونتون، ماشین میفرستن عقبتون، یعنی از این کارا چون من فراوان دیدم انجام میدن گروه های مختلف، اون وقت شما متوجه میشید که مقدار با ماجرایی مثل گروه های افراطی، حتی کالت، چون یکشون هم حتی متهم شد و رفت دادگاه، البته محکوم نشد، به صورت کالت و گروه های از این قبیل است. این شماره یک. دوم، همه ما همونطور که اگر رو خشکی راه رفتیم به نظرمون تو آب یه دنیای دیگر رو متوجه میشیم و تجربیات تازه میکنیم، معمولا برنامه های دو سه روزه از این قبیل که اشاره فرمودید یا من با تقریبا اگر نه همشون بیشترشون آشنا هستم این کار رو میکنن، و بنابراین اگر شما من بگید که من رفتم اونجا و یه مرتبه یه نگاه و دید دیگری پیدا کردم و با مسائل و مشکلات خودم و دیگران یه جور دیگه روبرو شدم، باهاتون موافق هستم. یعنی این تغییرات برای بیشتر آدم‌ها پیدا میشه، به هر حال یه نوع تجربه است، مثل اینکه من و شما رو به گیاهخواری وادارن یا من و شما رو روزی 10 ساعت به یه ورزشی بکشن یا هر چیز دیگه. به هر حال روال عادی و معمولی که من و شما سالها باهاش زندگی کردیم رو دستگاه اتوماتیک اون گذاشتیم رو به هم می‌ریزن، بنابراین واقعا در اونها یه به هم ریختگی است. این همون کار رو یه جور دیگه هم شما میتونید ببینید، وقتی من و شما رو می‌برن، وقتی شما رو که نشودن بردن نمی‌دونم، شما رو می‌برن خدمت سربازی، سرتون رو مثلا در ایران می‌تراشیدن، یه لباس تنتون می‌کردن، صبح شما رو صبح زود بیدار می‌کردن، همینجوری سر کارای بیخودی به حرکت با می‌داشتن، چون بنده خودم این خدمت رو انجام دادم، و بعد شما یک کسی میساختن که بعدن وقتی بهتون گفتن برو بکش یا ممکنه کشته بشید شما را بیفتید. یعنی شما کاملا میبینید با یه نوع آموزشی هست که جهت و هدف مشخصی داره، نتیجتا این گروه چون هدف اقتصادی داره سیستم رو به هم میریزه تو این زمینه ها. بعد معلومه که در اینجا یه عده‌ای که خودشون رو در یه دنیای بستند و گیرند و گرفتارند و واقعا دارن رنج میبرند و رنج میدن، ای بسا خلاص میشن. من انکار نمیتونم بکنم که برخی دفعه متوجه میشن از یه زندانی آزاد شدن، تو دومیشو بعدن عرض خواهم کرد، و گروهی هستن که اونجا میشکنن. من اوائل که یه مقدار از این برنامه ها به زبان فارسی بود، اون اوائل که دوستانم یکمی ناشیانه عمل میکردن، میتونم بگم ظرف 6 ماه یا 8 ماه مثلا 4 تا کیس خودکشی دوستان ایرانی رو داشتم. یعنی فرد رو آنچنان به هم ریخته بودن یا به کارهایی وادار کرده بودن که به حساب خودشون اونها خم بشن، ولی متوجه نبودن اونها خم نشدن، خورد شدن. یعنی اونا هم هست، و بعدم معمولا اینا با کسانی که به هم میریزند و گرفتارشون میکنن کاری ندارن، اونا میان و ادامه میدن که به هر حال یه توانایی ها و مهارت هایی دارن. بعدم افراد بسیاری خانه و کاشیانه ای ندارن و اصولا یه تعلق خاطری ندارن، به یک باره در اینجا تعلق خاطری پیدا میکنن، با موضوع ها و مسائل آشنا میشن. این که عرض کردم بعضیا واقعا از زندان آزاد میشن حرف درستی است، ولی در حالی که از زندان آزاد میشن به دلیل اینکه اصولا موجودات اسیری هستن توی زندان دیگه میرن. اینی که بعدن میبینید بسیاری از اینها بعد از یه جلسه چند ساعته یه دفعه مدعی میشن که البته به اعتبارم درسته که همه چیز براشون تغییر پیدا کرده، ولی متوجه نیستن که این تغییر رو خب خیلی ها همین گونه داشتن دارن، ولی خیلی خوشحالتر و خوشبختتر از اونام نبودن. ولی به هر حال به عنوان همونطور که عرض کردم از یه راه رفتنی حالا افتادن به یه شنا کردنی، خب این بچه های کوچولو که وقتی آب میبینن بیشترشون اصلا دیگه بیرون نمیشه آوردشون، اونا هم در اونجا قرار میگیرن. این که تأثیرات بلند مدت داره مطالعات نشون میده نه، یعنی من میتونم به بیش از چند ده مطالعه نشون بدم که اینا آدم ها بعد از یه مدتی سر جای قبلیشون برمیگرن، مگر اون کسانی که یه زمینه هایی داشتن از نظر روانی که میتونستن به این سمت و سوها کشیده بشن و دوم اونو ادامه دادن و ضمناً کم کم اونها سطح انتظارات و توقعات رو پایین آوردن و ضمناً به دلیل اینکه به هر حال در این گفتگوها از یه مقدار ابزار و تست ها و آزمون ها و یا مطالعات علمی استفاده میشه، یه جای اینجا اونجا کمک گرفتن. به همین جهت است که من وقتی دوستان راجع به این گروه ها صحبت میکنن همیشه عرضم این بوده که به نظر من اگر آمادگیش رو دارید، آدم افراط تفریطی نیستید، نسبتاً از یه ثبات و قراری برخوردار هستید، میتونه براتون جالب و جاذب باشه هم به عنوان یک فال هم به عنوان تماشا و ضمناً هم بدون تردید یه تأثیراتی و تغییراتی رو غالب اوقات هم حتی میتونه مثبت موجب بشه. ولی اینکه یه دفعه فکر بکنیم ما یه میانبری داریم و به راحتی مسائل و مشکلات حل میشه، یه مقداری با واقعیت‌ها نمیخونه. البته فرض بفرمایید همینقدر که کسی شما رو بیاره امریکا، دیگه از این بعد زندگی شما خیلی متفاوته تا اینکه در ایران باشید. حالا اگر بخواید تمام تغییرات و تحولات بعدی رو که شما در امریکا براتون اتفاق افتاده، با کی آشنا شدید، ازدواج کردید، دو تا بچه آوردید، همه اینا رو مرتبط با اون آدم بکنید که به یک اعتبار درسته، خب خیلی میتونید دربارش حرف بزنید که واقعا چه شد اگر اون آدم شما رو به امریکا نمی آورد یا پدرتون شما رو نمی فرستاد، یه همچین ازدواجی صورت نمی گرفت، یه همچین پسر و دختر گل و خوبی هم شما پیدا نمی کردید. ولی واقعیت مسئله این است که فرستادن پدر شما برای درست کردن این پسر و دختر نبوده که ایشون رو علت بدونید، و این علتهای بلا واسطه و بلا فاصله رو با زمینه هایی که موجب یه چیزی میشن نباید اشتباه کرد. اینا از همه اونا استفاده میکنن و بعدم به دلیل اینکه این افراد توانایی هایی برای جلب و جذب دارن و در بازار و پیار فوق العاده خوبی دارن موفق میشن. تنها نکته ای که مایلم عرض کنم این است که بسیاری از این کسانی که رهبری این گروه ها رو دارن، اگر همون کاری رو که دارن با این جمع 100 نفره 500 نفره میکنن، با یک نفر در یک اتاق دربسته بکنن و ازش پول بگیرن، به عنوان practice without license میرن زندان. یعنی کسی که اجازه اون کار نداره، یعنی بسیاری از اینا برخی از اوقات اصلا تراپیست نیستن یا سایکوتراپیست نیستن یا لایسنس سایکوتراپیست نیستن و نتیجتا این کار با یک نفر نمیتونن انجام بدن. در امریکا و بسیاری از کشورها اینو به عنوان وقتی ایژوکیشن بینید دیگه هیچ احتیاجی به کار نداره. این شما الان میتونید یک کلاس گران را بندازید درباره فیزیک یا روانشناسی یا اقتصاد، هیچ کس هم جلوتون نمیتونه بگیره. ولی شما به عنوان روانشناس نمیتونید برید بگید من میخوام کار روانشناسی بکنم. اینا استفاده ای که میکنن از اون اصل ایژوکیشن و آموزشی که آزاد است و لایسنس و اجازه کار و هیچی نمیخواد یا اجازه کار فقط برای دادن مالیات هست، از اون دارن استفاده میکنن. خود این نشون دهنده این است که بسیار از این آدم ها فقط یک هنرپیشه ها و بازیگران خوبی هستن. من چند تاشون رو شناختم، بعضی از این مجامعشون هم رفته هستن، ما تو آدم مبهوت میمونه شما اینجا با کی روبرو هستید و یه به هر حال بازیگر فوق العاده خوبی است که میتونه در جهت هدف ها حرکت کنه. البته برخی از اینها آگاه‌تر و داناتر هستند و احتمالاً این گونه اشکالات و اشتباهات رو نداره، ولی به هر حال موضوعی است که برای افراد مختلف متفاوته، ولی باید با قید احتیاط باش برخورد کرد. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، حالا اگر یه حرفی بود متاسفانه من وقتی باید اینجا رو تحویل بدم باید بلافاصله تردم 6 دقیقه آگهی است و باید سر ساعت 5 هم برنامه در اختیار قرار بگیرم. متاسفم یه وقتی در خدمتتون. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.